سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. ملالا یوسفزای فعال حقوق آموزش کودکان و برنده جایزه صلح نوبل از حکومت بریتانیا خواست تا تلاش‌هایش را برای حمایت از زنان در افغانستان ادامه دهد. او این خواست را در راهپیمایی که با اشتراک دهاتن به شمول افغانها در شهر لندن برگزار شده بود مطرح کرد. ملالا از آنچه خاموشی رهبران جهان در برابر محرومیت آموزش دختران در افغانستان خواند انتقاد کرد. روز گذشته در لندن پایتخت بریتانیا و چندین شهر کانادا اعتراض و راهپیمایی های برای حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان برگزار شد. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان زنان اجازه کار کردن در بسیاری ادارات دولتی را ندارند و دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محرومند. رفتن زنان به پارک ها و حمام های زنانه در افغانستان نیز ممنوع شده است. مقام های طالبان در زابل می گویند حدود 200 تن در ولسوالی سیوری این ولایت به سیاه‌سرفه مبتلا شده و از میان آنها دو کودک جان باختند. عبدالحکیم حکیمی رئیس ساعت‌نامه طالبان در زابل در این باره دیروز به رادیو آزادی جزئیات داد.
د تورې غاړې یا پرټوسیز شدید واقعیت رامنځته شوي دي چې موږ له خبرېدلو سره سم
واقعات شدید سیاه‌سرفه به میان آمده است و ما با آگاهی از آن تیم‌های عاجل صحی به منطقه فرستادیم تا بیماران را درمان کنند.
حکیمی افزود که برای جلوگیری از گسترش بیماری سیاه‌سرفه راهنمایی‌های برای مردم صورت گرفته. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید برق آفتابی برای 5800 تن در ولایت جوزجان فراهم کرده. این نهاد دیروز در توییت گفت که به وسیله برق آفتابی انرژی پاک در مناطق روستایی افغانستان تامین شده میتواند. UNHCR از تمویل کننده های این پروژه سپاسگزاری کرده است. شورای بین المللی کرکت از رای یافتن افغانستان به جام جهانی کرکت سال 2023 خبر می دهد. این شورا نوقت دیشب در بیانیه گفت افغانستان با دومین بازی یک روزه در برابر سریلانکا 5 امتیاز کسب کرده و می تواند سال آینده میلادی در جام جهانی کرکت به میزبانی هند شرکت کند. بازی دیروز میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا بر اثر بارندگی ناتمام ماند. در این بازی تیم افغانستان 228 دوش انجام داد و به تیم مقابل 229 دوش هدف تعیین کرده بود. افغانستان روز جمعه در بازی نخستش با سریلانکا با تفاوت 60 دوش برنده شده بود. قرار است سومین و آخرین بازی یک روزه بین افغانستان و سریلانکا فردا سه شنبه برگزار شود. در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قطر امروز هم 4 بازی برگزار خواهد شد. کامرون با سربیا ساعت 2:30 پس از چاشت به وقت افغانستان، کوریای جنوبی با گانا ساعت 5:30 شام، برزیل با سوئیس 8:30 شب و پرتغال با یوروگوئه ساعت 11:30 امشب به میدان خواهند رفت. در بازی‌های روز گذشته کاستاریکا 1-0 در برابر ژاپن به پیروزی دست یافت. مراکش 2-0 بلژیم را شکست داد. کروشیا توانست 4-1 کانادا را از پیشرو بردارد و در نهایت اسپانیا و جرمنی 1-1 مساوی ماندند. و خبر آخر این که رئیس اداره دولتی انرژی هسته‌ای اوکراین میگوید نیروهای روسی شاید برای ترک تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیا آمادگی میگیرند. او دیروز گفت نشانه‌هایی را در این مورد ملاحظه کرده. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که چنین اقدام تغییر بزرگ در میدان‌های جنگ در جنوب شرق اوکراین خواهد آورد. نیروهای روسی در ماه مارچ اندک پس از آغاز تهاجم نامعجب بر اوکراین تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیا را اشغال کردند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته‌های برنامه. صدها تن برای حمایت از زنان و دختران افغان در لندن و چند شهر کانادا را پیمایی کردند.
جامعه جهانی هم باید دست به کار شوند و از راهکارها استفاده بکنند تا بتوانند که طالبان خواست مردم افغانستان و جامعه جهانی را جدی بگیرند.
در میان محدودیت های فزاینده بر زنان در افغانستان، صدها تن از بانوان در کشت زارهای زعفران در هرات صاحب درآمد شدند.
افسردگی گرفته بودیم تو خونه. یک ماهی که ما اومدیم اینجا خیلی روحیه‌مون باز شده و خیلی خوشحالیم از این بابت.
و شماری از معلمان در کابل میگویند طالبان از آنها امتحان دینی میگیرند.
این کارشان جز توهین، جز تحقیر معلمان و آموزگاران در پانتون‌ها و مکاتب چیزی دیگری نیست.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. صدها تن دیروز در لندن و چند شهر کانادا راپیمایی کردند و محدودیت های فزاینده طالبان بر زنان در افغانستان را غیر قابل پذیرش دانستند. سازمان عفو بین الملل و سفارت امریکا برای افغانستان از این راپیمایی ها حمایت کردند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
نخست لندن و سپس چند شهر کانادا، صدها تن دیروز به جاده های مرکزی شهرها برآمدند و شعار کار، آموزش و آزادی سر دادند. ده ها تن از زنان پیشتاز افغان که این راهپیمایی های اعتراضی را تنظیم کرده بودند، فشارها و محدودیت های طالبان بر بانوان در افغانستان را نکوهش کردند. یکی از تنظیم کننده ها فوزیه کوفی بود، یک عضو هیئت پیشین حکومت مخلوع افغانستان که در چندین مذاکره با طالبان حضور داشت.
اینجا جمع شده ایم تا از زنان حمایت کنیم. زنانی که صدایشان را بلند کردن نمی توانند، ما صدایشان باشیم. زنانی که زندانی اند.
اشتراک کننده های راهپیمایی ها تاکید کردند که نباید اجازه داده شود تا زنان افغان تا این حد محدود شوند. یکی از اشتراک کننده های راهپیمایی لندن ملاله یوسفزایی بود، برنده جایزه صلح نوبل.
رهبران جهان، باید خاموش نباشید، باید کارهای زیادی انجام دهید، باید صدای دختران و زنان افغان را بشنوید و با آنها کار کنید، زیرا شما آینده کشور آنها را تعیین می کنید.
علاوه بر لندن، در شهرهای تورنتو، کالگری و مونتریال کانادا نیز راهپیمایی های در چارچوب کمپاین 16 روزه محو خشونت با زنان راه اندازی شد. این کمپاین در 25 نوامبر و همزمان با روز بین المللی محو خشونت با زنان آغاز شد. یکی از تنظیم کننده های راهپیمایی های کانادا شینکای کروخیل بود، یکی از فعالان حقوق زنان. او در گفتگو با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این گونه راهپیمایی ها رهبران جهان را متوجه وضعیت افغانستان سازد. رهبران طالبان میگویند که در چارچوب شریعت اسلام به زنان حقوق میدهند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، محدودیت های بیشمار بر زنان و دختران در افغانستان وضع شده است. همین محدودیت ها باعث شده که هیچ کشور تا اکنون حکومت طالبان را بر رسمیت نشناسد، زیرا جامعه جهانی همواره گفته که رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، ایجاد حکومت همشمول و مبدل نشدن افغانستان به لانه تروریسم بین المللی مهمترین اصل های تعامل با حکومت طالبان است.
اکنون گفتگوی داریم با شینکای کروخیل از فعالان حقوق زن و یکی از تنظیم کننده های راپیمایی های دیروز در کانادا. این گفتگو را صفی‌الله استانکزی با خانم کروخیل انجام داده.
در کانادا، در ایالت‌های مختلف کانادا مانند ونکوور، کلگری، مونتریال و تورنتو، به خاطر با هماهنگی با خانم های افغانی که در انگلستان، در جرمنی و شاید هم در ترکیه، اگر حکومت ترکیه بهشان اجازه داده باشند، و در امریکا به مناسبت همین کمپین 16 روزه برای محو خشونت علیه زنان، این راهپیمایی صورت میگیره و میتوانستم که نتایج مثبت از داشته باشه.
خانم کروخیل، شما در کانادا هستین و تعداد زیاد از فعالای زن در لندن و دیگر شهرها در سراسر جهان، فکر میکنین میتونین حکومت هایی که شما هستین در اونجا متوجه وضعیت افغانستان بکنین؟
پیمایی که صورت میگیره یا تظاهراتی که صورت میگیره بدون شک از طریق رسانه ها پخش میشود و مردم عوام از یاکا میشود و این به مکاتب به پارلمان ها و به حکومت های ممالک میزبان فرستاده میشود و خواستار ازی میشود که باید حمایت کنن از افغانستان و افغانستان رو فراموش نکنن و خصوصا برخواست بکنن و از حمایت بکنن.
خانم کروخیل، نماینده ملل متحد در افغانستان و همچنان شارژ دافیر اروپا در افغانستان، هر دویشان خانم هستند، تعداد از مقامات خارجی خانم هستند اونجا کار میکنن، جامعه جهانی هم صدای خود بلند کرده، اما چرا تغییری صورت نمیگیرد در عمل در افغانستان؟
فکر میکنم هنوز جامعه جهانی بسیار منتظر است، هنوز جامعه جهانی منتظر است و فکر میکنند که به طالبان وقت داده شود و شاید امروز یا فردا طالبان تغییر بیاره در پالیسی های خود، در برخورد خود با در تامین حقوق اساسی برای افغانستان و به خصوص زنان. ما فکر میکنم هرچه اقتدار کسانی که بسیار افراطی در خود تحریک طالبان است از این فرصت استفاده نادرست میکنه و روز به روز محدودیت به مردم افغانستان و خاصتا به زنان افغانستان ایجاد کرده که واقعا قابل قبول نیست.
پس به نظر شما چی باید صورت بگیره؟
من فکر میکنم که دیگر جامعه جهانی هم باید دست به کار شوند و از راهکارها استفاده بکنند تا بتوانند که طالبان این خواست مردم افغانستان و جامعه جهانی را جدی بگیرند.
گفتگوی بود با شینکه کروخیل از فعالان حقوق زن و یکی از تنظیم کننده های راپیمایی ها در کانادا. دیروز در لندن پایتخت بریتانیا و چند شهر کانادا راپیمایی های برای حمایت از حقوق زنان و دختران افغان برگزار شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
ساعت 9:12 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. صدها تن از بانوان به کار کردن در بخش تولید زعفران در ولایت هرات رو آوردن. برای هر زن که در این بخش کار میکند روزانه 400 افغانی پرداخته میشود. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
زیبا احمدی 31 ساله در گذشته در یک بانک کار میکرد. اکنون بنابر محدودیت طالبان بر کار زنان در کارخانه تولید زعفران در هرات مشغول شده. او که مادر 4 فرزند است به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که بیش از 1 سال را با مشکلات زیاد سپری کرد.
افسردگی گرفته بودیم تو خونه، خیلی به حالت بد. تو 1 سال میشه که واقعا خیلی برای ما همه چیز سخت شده بود. کلن این 1 ماهی که ما اومدیم اینجا خیلی روحیه‌مون باز شده و خیلی خوشحالیم از این بابت.
افغانستان یکی از با کیفیت ترین زعفران‌های جهان را دارد. هر کیلوگرم از گل آن از 800 تا 1000 دلار به فروش می رسد. بعد دنبال بازگشت طالبان به قدرت در تابستان گذشته بسیاری از زنان کارهایشان را از دست دادند. برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب داده نمی شود و همچنان محدودیت های تازه بر آنها وضع شده. هما محمدی 18 ساله است. او شاگرد لیسه بود اما نتوانست به درسایش در بیش از 15 ماه گذشته ادامه دهد و اکنون در بخش تولید زعفران کار میکند.
پارکا بسته شد، مکاتب بسته شد، یعنی زندگی خیلی ناامید شد برای ما. ناامید شدیم به زندگی. زندگی خیلی برای ما سخت شده بودی که به داخل چهار دیواری زندانی باشی و به خانه بشینی و بیرون نشی از خانه. خیلی سخت زندگی کردن، خیلی مشکل میشه.
اداره زراعت و مالداری ولایت هرات میگوید که اکنون فصل جمع‌آوری گل زعفران است و تا حدود 1 ماه دیگر ادامه می‌یابد. به گفته این اداره حالا زمینه کار برای هزاران زن و دختر فراهم شده است. برای هر زن و دختر که در پروژه تولید زعفران کار می‌کنند روزانه 400 افغانی معاش داده می‌شود. فاطمه اکبری که در گذشته معلم مکتب بود اکنون کارش را از دست داده اما از ایجاد کارخانه زعفران در هرات خرسند است.
از کار و از معلمی، از کار بیرون که بریم یک معاشی دریافت کنیم برای اولادا و برای خانواده، دیگه برای ما قد شده بود. حالا کم کم فکر میکنم یک امیدی برای ما هسته.
با آنکه زنان از کار در بخش محصولات زعفران رضایت دارند، باز هم آنها نگرانی از آینده ایشان دارند، زیرا فصل زعفران خیلی کوتاه و تنها برای چند هفته در یک سال است.
در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی از ساعت درسی پخش می شود. در ادامه انتقادها از بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجران افغان، خانواده احمد ضیا فیض شهروند افغانستان مدعی است که وی چند ماه به این سو در پاکستان زندانی است. خانواده فیض خواستار رهایی او شده. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
من سیاسر به خدا خود مریضم. من نزدیک 60 سال عمرم منه. از این وقتم شیا و روز گریه.
عزیزگل فیض مادر احمد ضیا فیض میگوید پسرش مدت 6 ماه میشود که از سوی پلیس پاکستان زندانی شده است. او میگوید که پسرش مدت مشاور وزیر داخلی حکومت جمهوری مخلوع بود، اما چندین بار از سوی طالبان تهدید شده بود و پس از سقوط نظام به پاکستان رفت. مادر احمد ضیا فیض بر رادیو آزادی گفت پسرش بدون ویزا به پاکستان رفته بود و جمعی از افغانهای مقیم این کشور برای توجه به سرنوشتشان تجمع اعتراضی تشکیل داده بودند و به همین دلیل از سوی پلیس پاکستان بازداشت و زندانی شدند.
هیچ حرکت بی جا اینا نکردن که خدا و روزنک به پلیس حمله کرده باشم یا دیگه کاری، هیچ کاری نکردن. همین که میگفتن ما حق انسانی ما رو بده اجتازه ما رو ملل و گوبشه ما کو بشری ما کو انسانی تالی را نکرده. میگه تو برو ویزه بیار. خب امی ویزه امی آدم از کجا بیاره؟
احمد ضیا فیض در نامه‌ای که به تاریخ 20 نوامبر به خانواده‌اش نوشته گفته است که دست به اعتصاب غذایی خواهد زد. در همین حال حنیفه فیض همسر احمد ضیا فیض نیز میگوید که شوهرش بدون کدام جرم از سوی دولت پاکستان زندانی شده است. وی که میگوید در شرایط بسیار بد اقتصادی قرار دارد بر رادیو آزادی گفت
دولت پاکستان تنها استاد به زندان ننداخته، یک زن همراه 5 طفل به زندان انداخته و ما به یک جای هستیم که بیرون شدن برای ما سخت. نمیتونیم بیرونشین، اولاد من نمیتونه بره درس بخونه، نمیتونه بره کاری بکنه. بالاخره به بسیار بی سرنوشتی، به بسیار وضعیت اقتصادی خیلی خرابی به سر میبره. هر دم طفلای معصوم پدر خوریت میکنن، هر دم شبها به او گریه میخوان.
وی ویدیوهای از فرزندانش را بر رادیو آزادی فرستاده که خواهان آزادی پدرشان از زندان پاکستان شدند.
پدر ما احمد ضیا فیض را رها کنید.
خانواده احمد ضیا از سازمان ملل میخواهد که به وضعیت افغانهای زندانی در پاکستان به ویژه شوهرش توجه کند. در این مورد خواستیم دیدگاه وزارت خارجه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما احمد ضیا تکل معاون سخنگوی این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته بود که گزارش های از بازداشت مهاجران افغان در پاکستان را دریافت کردند و وزارت خارجه و سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد در جریان قرار گرفتند.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
بازی های دور دوم تیم های اشتراک کننده در جام جهانی قطر امروز هم مانند روزهای گذشته برگزار خواهد شد. ساعت های 2:30، 5:30، 8:30 و 11:30 شب به وقت افغانستان. در بازی نخست کامرون در برابر سربیا به میدان می رود. سپس کوریای جنوبی به مساف گانا خواهد رفت. برازیل هم در مقابل سوئیس بازی خواهد کرد و پرتغال هم در برابر یوروگوای به میدان می رود. با بازی های امروز زمان برگزاری دیدارها در مرحله سوم تغییر خواهد کرد و دو بازی همزمان برگزار خواهد شد. از فردا تا پایان دوره گروهی 16 بازی دیگر صورت خواهد گرفت که هر شب دو بازی همزمان ساعت 7:30 و دو بازی دیگر همزمان ساعت 11:30 به وقت افغانستان آغاز خواهند شد. در بازی های روز گذشته کاستاریکا 1-0 در برابر ژاپن به پیروزی دست یافت. مراکش 2-0 بلژیم را شکست داد. کرواسیا توانست 4-1 کانادا را از پیش رو بردارد و در نهایت اسپانیا و جرمنی 1-1 با هم مساوی ماندند. تیم کانادا به دنبال باخت دیشب دومین تیم شد که دیگر شانس رفتن به دور بعدی را نخواهد داشت. قطر میزبان جام جهانی نخستین تیم بود که در پی دو باخت دیگر شانس برای پیش رفتن ندارد. تا اکنون فرانسه به تنهایی با دو پیروزی توانسته راهش را به دور بعدی باز کند. قرار است بازی ها در جام جهانی فوتبال تا 18 دسامبر ادامه یابد و رقابت ها در دوره حذفی با حضور 16 تیم هم از 3 دسامبر آغاز خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از معلمان مکتب در کابل میگویند حکومت طالبان از آنها آسمون دینی میگیرد. این معلمان و برخی استادان پوهنتون این کار را توهین آمیز میدانند. برای تبصره در این باره سخنگویان حکومت طالبان و سخنگوی وزارت معارف طالبان به تماس های رادیو آزادی پاسخ ندادند.
به نظر شخصی خودم این حسابت میکنن که ما در مدت 20 سال یا در مدت
آموزگار یکی از مکاتب کابل است که میگوید قرار است حکومت طالبان به زودی از آموزگاران مکاتب آزمون عقیدتی بگیرد. این آموزگار میگوید پرسش هایی که مرتبط به این آزمون میشود بیشتر مرتبط به مسائل عقیدتی و فرضیات دین است. این آموزگار که نظر به حساسیت موضوع نخواست از او در این گزارشنامه گرفته شود به رادیو آزادی گفت حکومت طالبان با گرفتن این آزمون دینداری آنان را زیر سوال میبرد.
به نظر ما یک کاری است که واقعا قابل قبول هیچی نیست. شکر الحمدلله اساتید ما حتی مردم افغانستان تمامی مسلمان هستند و نماز روزن شکر الحمدلله تمامی معلومات دارند در مورد مسائلی که اینا روش میخواین بحث شود یا از ما ارزیابی کنند.
یک تن دیگر از آموزگاران مکاتب کابل میگوید مدیر مکتبشان با آموزگاران گفته است برای سپری کردن آزمون عقیدتی آمادگی بگیرند. او اما میگوید او و یک تعداد دیگر از همکارانش که شیعه هستند نگران چگونگی سپری شدن این آزمون میباشند. او تاکید کرد که اگر پرسش ها مختص مسائل مذهب سنی باشد شاید نتوانند به گونه کامل با آن پاسخ دهند.
بله ها، در این مورد بر ما گفته شده که شاید در مکتب بیاین امر به معروف و نهی از منکرشان و سوال کنه که از موضوعات دینی سوال کنه و بپرسه که مثلا زیادتر درباره نماز اینا شاید پرسان کنه و همچنان طوری وضو گرفتن اینا. مدیر مکتب ما بر ما اطلاع دادن که آماده باشین.
خوشحال آصفی یک تن از استادان پوهنتون از این عملکرد طالبان در برابر آموزگاران انتقاد میکند. آصفی در گفتگو با رادیو آزادی گرفتن آزمون عقیدتی از آموزگاران مکاتب را توهین به آموزگاران عنوان می کند.
پس از 20 سال طالبا عین کار را تکرار می کند بالای مردم افغانستان و به خودی حق می ده که از معلمین، از آموزگاران دانشگاه ها و مکاتب در افغانستان امتحان دینی بگیرند. این کارشان جز توهین، جز تحقیر معلمان و آموزگاران در پانتون ها و مکاتب چیزی دیگری نیست و همچنان یک تعداد از معلمین و یک تعداد از استادان دانشگاه ها که تا هنوز هم نفس می کشند و در جغرافیای بنام افغانستان باقی ماندن تا خدمت بکنه، تا درس بده برای نسل جوان، او را دلسرد بسازه و به یک نوع وادار بسازه که اونا هم مکاتب و پوهنتون ها را ترک بکنه و راهی کشورهای دیگه شود.
تلاش کردیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم. اما عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. این در حالی است که منابع در وزارت مالیه حکومت طالبان در 15 سنبله امسال نیز مکتوبی را با رادیو آزادی شریک کرده بودند که در آن گفته شده بود همه کارمندان این وزارت مکلف به سپری کردن آزمون عقیدتی اند. هرچند سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان واکنشی به این موضوع نداشت، اما این منابع در آن زمان یک جزوه 10 صفحه‌ای را در اختیار رادیو آزادی قرار داده بودند که شامل 53 پرسش دینی و پاسخ‌های آن می‌شد. و این منابع به رادیو آزادی گفته بودند پیش از برگزاری این آزمون یک کپی از این جزوه به کارمندان وزارت مالیه توزیع شده بود.
برخی از خانواده ها در افغانستان میگویند به دلیل فقر و نادری بدون مراجعه به دکتر به گونه خودسر از داروهای مختلف به ویژه آنتی‌بیوتیک ها استفاده میکنند. در همین حال دکتران میگویند که استفاده خودسر از داروها به ویژه آنتی‌بیوتیک ها عوارض جانبی در پی دارد. گزارش در این مورد.
مرا مفید مدد
استادوی کده نمیتونم، دختره که کلانم سردردی دارم چنان استادوی کده نمیتونم.
این صدای بانوی است که سرپرستی یک خانواده چهار نفری را در ولایت بلخ به عهده دارد. او میگوید که فقر و نداری در یک سال گذشته توان همه چیز به شمول تداوی بیمارانش را از او گرفته است. او که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم، در صحبت با رادیو آزادی گفت که بدون مراجعه به دکتر برای دختر بیمارش دوا گرفته است.
اینم شد دختر کلانم مریض شده بود، تدمیسته و تولرزه و کلش از امرایش بود. همچنان سرش او را رفتم تو تدرسه کار کده بودم، امو را دوا گرفتم که اصلا تاکیل نکده از بره. دو بجی شد بود که دختر چکیم مریض. یا خدای آمده چی حالت هست؟ سرش او یکیش نصف شد بیدیش من کجا کنم که اینا را تادوی کنم.
محمد نعمان یکی از کارمندان بازنشسته دولت پیشین و سرپرست یک خانواده 16 نفری در کابل میگوید که از دو سال به این سو حقوق تقاعدش را دریافت نکرده است. او نیز میگوید که بیماری شکر دارد، اما به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتواند به دکتر مراجعه کند و از دواهای بدون نسخه دکتر استفاده میکند.
دو سال میشه معاش نگرفتیم، به دواخانه ها مراجعه میکنم برای الرژی و سینوزیت و شکر دواهای خودسرانه میگیرم. میفهمم که امکانات فیس دکتر ندارم و امکانات لابراتوار ندارم و بخشای دیگره.
میر جنید سادات مالک یکی از دواخانه ها در کابل نیز میگوید که این روزها مراجعه مردم برای خرید دواهای آنتی بیوتیک و بدون نسخه دکتر بیشتر شده است.
اکثر وقتا کسانی که میان مریض می داشته باشن یا خود طفلشان یا خودشان، گرفتن یک مقدار دوا بدون نسخه از دواخانه تقاضا میکنن.
زیادتر از دوای آنتیبیوتیک استفاده میکنن که شامل اموکسیسیلین است، سیفیکسیام است، امپیسیلین است.
چون دلیل عمدهش هم اینه که اقتصاد مردم ضعیف شده و مشکلات اقتصادی دامنگیر تمام هموطنان ماست.
اما دکتران مصرف دوای بدون تجویز دکتر به ویژه آنتیبیوتیک ها را برای صحت بیماران خطرناک میدانند. عبدالحق قاضی زاده دکتر داخله اطفال بر رادیو آزادی گفت که بیماران نباید بدون مراجعه به دکتر و توصیه دکتر از دارو استفاده کنند.
در ادویه های خودسرانه معمولا ادویه آنتی بیوتیک بیشتر استفاده می شوند که اکثرا کاهلا، بزرگسالا و همچنان در اطفال. بنا ان عوارض جانبی آنتی بیوتیک به نهایت زیاد، چون سیستم معافیت در وجود انسان و در خصوصا در اطفال و همچنان در کاهلا معافیت وجود داره، با گرفتن یا اخذ آنتی بیوتیک های بیشتر و خودسرانه سبب کاهش معافیت می شود. وقتی که معافیت کاهش پیدا کرد، در این صورت می تونه که شخص همیشه مریض شود و عمرش.
این در حال است که سازمان ملل متحد 18 الی 24 نوامبر را هفته جهانی آگاهی درباره استفاده از دواهای ضد میکروبی نامگذاری کرده است. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد به این مناسبت گفته است که مقاومت ضد میکروبی خطر برای انسانها، حیوانات، نباتات و محیط زیست است که این مقاومت همه را متاثر می‌سازد. این برنامه ملل متحد در پیام گفته است که برای موثریت بیشتر مقاومت ضد میکروبی تمام نهادها دست به دست هم داده و مردم را از استفاده درست ادویه های مقاومت ضد میکروبی و اقدامات بازدارنده از میکروب ها تشویق کنند. اما اینکه وزارت صحت عامه حکومت طالبان برای جلوگیری از فروش دواهای خودسر توسط مالکان دواخانه ها چه اقدامی کرده است، سخنگوی این وزارت و پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. استفاده خودسر از دواها با ویژه آنتی بیوتیک ها توسط خانواده های فقیر و بی‌بضاعت در حال افزایش یافته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان وضعیت اقتصادی میلیون ها خانواده بدتر شده و بیشتر خانواده ها نه تنها اینکه پول مراجعه به دکتر و شفاخانه را ندارند، حتی توانایی مالی خرید مواد غذایی مورد نیازشان را ندارند.
پیام ها و نظریات شما.
پیام داشتم از جامعه هنری افغانستان. تمام هنرمندایی که در رشته های خطاطی، نقاشی، میناتوری و دیگه هنرها کار میکنن متاسفانه زیر فقر اقتصادی به سر میبرن. بعد یک فیصدی هم سهم داده شده به هنرمندای جامعه هنری افغانستان. در زمان حکومت اشرف غنی متاسفانه هیچ خبری مثلا کمک همکاری در هنرمند افغانستان نبود. هنرمندای افغانستان زیر فقر بیچارگی میسوزن. بعد امارت اسلامی افغانستان اگر واقعا عدالت میکنه، 1% هنرمندای افغانستان هم جوانای خلاق، جوانایی که واقعا هم که انقلاب به پا میکنن، واقعا هم که استعدادها دارن که در هیچ کشوری استعدادها رو ندارن، بعد 1% از اقتصاد افغانستان به اینا اختصاص داده بشن. امروز در افغانستان الحمدلله جنگ نیه، حداقل باید 1% به هنرمندای که واقعا هنرمندای اسلامی افغانستان که در رشته های اسلامی هنر کار میکنن باید یک چیز اختصاص داده شه.
هنر خطی که میگیم هم بخش خطاطی میشه، هم رسامی میشه، هم نقاشی میشه، حتی نجار هم در ذات خود یک هنرمند است که توسط خط میتونه یک چیزی را به حساب بسازه یا خیاط هم به حساب یک هنر خطی دارد. همین خود هنر که دو بودی است، یک بودیش مسئله معنویت است، یک بودیش مسئله مادی است. معنویتش فکر میکنه مقدمتر از مادیش است.
همه سرکای نادرآباد و خشپل بسیار خراب است. از میمنه، از فاریاب ما در قریه خشپل میریم، نادرآباد میریم، سرکای ما بسیار خراب است. امیر اول قیر کنه، قیر نمیکنه، امیر جغل اندازی کنه، بسیار مردم تکلیف است. امیر پیغام ما را به کلانا برسانن که
پیام شما نظر شماست.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. نونیم صبح به وقت افغانستان شد. اکنون از رادیو آزادی فشرده خبرها. ملالا یوسفزای فعال حقوق آموزش کودکان و برنده جایزه صلح نوبل از حکومت بریتانیا خواسته تا تلاش‌هایش را برای حمایت از زنان در افغانستان ادامه دهد. او این خواست را در راهپیمایی که با اشتراک دهاتن به شمول افغانها در شهر لندن برگزار شده بود مطرح کرد. ملال از آنچه خاموشی رهبران جهان در برابر محرومیت آموزش دختران در افغانستان خواند انتقاد کرد. مقام های طالبان در زابل می گویند که حدود 200 تن در ولسوالی سیوری این ولایت به سیاسرفه مبتلا شدند و از میان آنها دو کودک جان باختند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید برق آفتابی برای 5800 تن در ولایت جوزجان فراهم کرده. این نهاد دیروز در توییت گفت که به وسیله برق آفتابی انرژی پاک در مناطق روستایی افغانستان تامین شده می تواند. شورای بین المللی کرکت ناوقت دیشب اعلام کرد که افغانستان با دومین بازی یک روزه در برابر سریلانکا 5 امتیاز کسب کرده و می تواند در جام جهانی کرکت در سال 2023 به میزبانی هند شرکت کند. بازی دیروز میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا بر اثر بارندگی ناتمام ماند. در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قطر امروز هم 4 بازی برگزار خواهد شد. کامرون با سربیا ساعت 2:30 پس از چاشت به وقت افغانستان، کره جنوبی با گانا ساعت 5:30 شام، برزیل با سوئیس 8:30 شب و پرتغال با یوروگوئه ساعت 11:30 امشب به میدان خواهند رفت. 25 سرباز اوکراینی و استونیایی پس از آن در شفاخانه بستری شدند که بس آنها با یک موتر باربری در لاتویا تصادم کرد. از این رویداد شبکه رادیو تلویزیون استونیا دیروز خبر داد و گفت این بس که از تالین به ریگا می رفت توسط اردوی استونیا کرایه شده بود. راننده بس جان باخته است. و پلیس سومالیا دیروز یکشنبه پس از آن تحقیق را آغاز کرد که 20 شهروند خارجی در نزدیک قلمرو تحت کنترل گروه شورشی الشباب پیدا شدند. ادعا می شود که این افراد ماهیگیرانند و برای چندین سال گروگان گرفته شده بودند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه در برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌خوانیم. محتوای درسی برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. برنامه را با کیمیای صنف دهم آغاز می کنیم. در کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما معادله کیمیاوی را بیان می کند. در معادله کیمیاوی می خوانیم که تعاملات در کیمیا چگونه صورت می گیرد و سمبول هایی که بر بنیاد آن در تعامل کیمیایی با وجود می آید کدام ها است؟ استاد در درس امروز به این پرسش ها پاسخ خواهد داد.
مفهوم معادله کیمیایی، معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی بوده که به وسیله سمبول ها و فرمول های کیمیایی یا فرمول های مرکبات نمایش داده می شود. موادی که در تعامل سهم می گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد شده و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل می گردد به نام محصول تعامل یاد می شود. در معادلات کیمیایی مواد تعامل کننده را به طرف چپ و محصول تعامل را به طرف راست معادله تحریر می نماید. قبل از اینکه معادله کیمیایی را تحریر نماییم باید نوع فرمول و تعامل کیمیایی را بدانیم. معادله کیمیایی بیانگر نتایج تجارب عملی بوده و مواد آن قابل لمس و دید می باشد. قبل از ارائه شیوه های تحریر معادلات باید گفت که در تعاملات کیمیایی یا در معادله های کیمیایی حالت های مواد تعامل کننده و محصول تعامل نیز مشخص می شود. مثلا اگر جامد باشد بر حرف S، اگر مایع باشد بر حرف L و اگر گاز باشد بر حرف G نشان داده می شود. اگر محلول آبی باشد بر AQ نشان داده می شود. اگر تعامل انجام نشود بر NR نشان داده می شود. و اگر در نتیجه تعامل یک مواد فرار کند و یا به دست بیاید به حرف به وکتور به طرف بالا و اگر رسوب کند به وکتور به طرف پایین و اگر از حرارت استفاده شود به مثلث کوچک نشان داده می شود یا دلتا. این هم یکی از اشکالی از معادلات کیمیایی هست. برای تحریر یک معادله کیمیایی شیوه های مختلف به کار رفته است که در زیر به معرفی هر کدام آن می پردازیم. نوع اول معادله های تحریری یا حروفی است. در این نوع معادله ها تنها نام مواد تعامل کننده و محصول تعامل به حروف تحریر می گردد. این نوع معادلات اطلاعات بیشتر را در مورد تعامل ارائه می کند. معادله های سمبولیک. در این نوع معادله ها از سمبول ها و فرمول های کیمیایی با در نظر داشت حالت های فیزیکی هر یک از مواد تعامل کننده و محصول تعامل استفاده می شود. چون از معادلات سمبولیک معلومات و اطلاعات بیشتر نسبت به معادلات تحریری حروفی حاصل می گردد، از این سبب آن را زیادتر به کار می برند. معادله توصیفی در این روش از نام مرکبات و عناصر تعامل کننده و محصول تعامل در یک جمله توصیفی استفاده می گردد. به طور مثال کلسیم کاربونیت در اثر حرارت به کلسیم اکساید و گاز کاربون دای اکساید تحریر می گردد. معادله شکلی. در این طریقه تحریر معادلات از اشکال برای نمایش اتم ها و مولکول ها غرض تحریر معادلات استفاده می گردد.
در شرح معادله کیمیایی خواندیم که این نوع معادلات به انواع مختلف تحریر می گردد و از میان آن برای شرح معادله های سمبولیک از سمبول ها استفاده می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در این بخش برنامه می پردازیم به کیمیای صنف 11 هم. امروز در صنف 11 خواص و قوانین مرتبط به محلول ها را می خوانیم. در این بخش ابتدا استاد به گونه مختصر به مسئله انتشار اشاره می کند و در ادامه هم عملیه اسموس را می خوانیم و در این عملیه اهمیت و عملکرد آب مطالعه می شود.
خواص کلیگاتیف محلول ها را تحت مطالعه قرار می دهیم. بعضی از خواص محلول ها مربوط به خواص ماده منحله و یا منحلل آنها نبوده، بلکه مربوط به غلظت و حرکت ذرات آنها است که توسط واحدهای کینتیکی اندازه‌گیری می شوند. این خواص را به نام کلیگاتیف یاد می کنند. اول خاصیتی که موجود است در قسمت انتشار یا دیفیوژن محلول ها می باشد. عبور یک ماده از غلظت بلند به غلظت پایین به نام انتشار و یا دیفیوژن یاد می شود. عملی دیفیوژن همیشه از غلظت زیاد به طرف غلظت کم انجام می شود. یک حالت خاص عملی نفوذ که آب از غلظت زیاد به طرف غلظت کم انتشار می کند به نام اسموز یاد می کند. عملی اسموز و فشار اسموتیک عبور خالص آب از غشای نیمه قابل نفوذ به نام عملی اسموز یاد می شود. در عملی اسموز همیشه آب از محلول رقیق به طرف محلول غلیظ به مقدار بیشتر عبور می کند. عبور آب تا زمان ادامه می یابد تا غلظت محلول ها یکسان شود و یا تعادل موجود بوجود آید که در این حالت عمل ازموز متوقف می شود. زمانی که عملیه ازموز متوقف شود، در عین مقدار آب از محلول ها به یک دیگر عبور می کند که عبور خالص آب مساوی به صفر می شود. عبور خالص آب عبارت از تفاوت آب عبور کرده از محلول دقیق به غلیظ و از محلول غلیظ به محلول دقیق می باشد. چون در محلول دقیق مقدار آب زیاد و در محلول غلیظ مقدار آب کم می باشد، بنابراین فشار بخار آب در محلول دقیق زیاد و در محلول غلیظ کم است. زمانی که تعادل به وجود بیاید، فشار بخار آب در هر دو محلول مساوی می شود. فشار مساوی که در حالت تعادل به وجود می آید به نام فشار ازموتیک و یا بعضاً به نام فشار هایدروستاتیک یاد می شود و چنین تعریف می شود. فشار ازموتیک عبارت از فشاری است که از عمل ازموز جلوگیری می کند و یا فشاری که باعث توقف عبور آب و یا یک ماده حل کننده دیگری از غشای نیمه قابل نفوذ می شود به نام فشار ازموتیک یا هایدروستاتیک یاد می شود. فشار ازموتیک توسط آله به نام ازمومتر اندازه گیری می شود. فشار ازموتیک نه خواص ماده منحله بوده و نه از محلل می باشد. این پدیده همیشه در سیستم ایجاد می گردد که متشکل از محلول های با غلظت های مختلف بوده و آنها توسط یک غشای نیمه قابل نفوذ از همدیگر جدا گردیده باشد. برای محاسبه فشار ازموتیک محلول های رقیق وانتهوف نظریه زیل را ارائه کرد. حجم های مساوی محلول ها تحت عین شرایط فشار و درجه حرارت دارای تعداد مساوی ذرات اند. فشار ازموتیک محلول های رقیق از رابطه پی مساوی میشه n بر v r t محاسبه شده می تواند. پی فشار ازموتیک، وی حجم محلول، n تعداد مول ماده منحله، t درجه حرارت با واحد کالوین و r ثابت رابطه است و قیمت آن 8.3 یک جول بر مول جول تقسیم مول جول بر مول که ضرب کالوین می باشد. منمای منفی یک یعنی در مخرج وجود دارد. اگر سی مساوی میشه با n بر v نامگذاری شود، رابطه شکل پی مساوی میشه با سی ضرب آر ضرب تی را اختیار میکنه. در محلول های الکترولیت تعداد ذرات در فی واحد حجم محلول بیشتر بوده، از این سبب فشار ازموتیک آنها زیاد می باشد. فرمولی که به اساس آن فشار ازموتیک محلول های الکترولیت را می توان محاسبه کرد قرار زیل هست. در این رابطه آی ضریب وانتهوف است و طور زیل محاسبه می شود. تعداد ذرات تفکیک شده و تفکیک ناشده را جمع کرده تا ذرات مجموعی محلول دریافت شود. بعدا برای دریافت آی مجموعه ذرات را بالای تعداد مول های ماده منحله تقسیم می کنیم. فشار ازموتیک پلازمای خون ثابت بوده و در انتروال 700 الی 800 کیلو پاسکال هست. یک قسمت این فشار به نام انجیوتیک پریشر یاد می شود که 0.5% فشار خون را نشان داده و 3.5 الی 4.9 کیلو پاسکال هست. عملی ازموز و فشار ازموتیک در نمو و بقای نباتات رول اساسی را دارا هست. فشار ازموتیک در نباتات از ریشه الی ساقه 1-5 میگا پاسکال تغییر می نماید، طوری که در ریشه 1 میگا پاسکال و در برگ و گل 5 میگا پاسکال فشار ازموتیک می باشد. برای اینکه فهمیده شود غلظت محلول های یکسان و یا متفاوت است، از اصطلاحات ایزوتونیک، هایپوتونیک و هایپرتونیک استفاده میکنیم. ایزوتونیک محلول هایی هستند که دارای غلظت یکسان ماده منحله باشد. به طور مثال داخل و خارج حجرات بدن انسان سالم هر دو محلول های ایزوتونیک هستند و یا کرویات سرخ خون به پلازمای ایزوتونیک هستند. همچنان محلول های 0.9% نمک طعام و 5% گلوکوز با خون ایزوتونیک هستند. اگر حجرات حیوانی یا نباتی در محلول های ایزوتونیک با آنها قرار داده شود، کدام تغییری در آنها را نما نمی گردد. هایپرتونیک محلولی است که نسبت به یک محلول دیگر دارای غلظت بیشتر ماده منحله باشد. به طور مثال محلول گلوکوز که غلظت بیشتر از 5% داشته باشد نسبت به خون هایپرتونیک می باشد. اگر حجرات حیوانی و یا نباتی در محلول های هایپرتونیک گذاشته شود، آب از داخل حجرات به محلول های هایپرتونیک طبق تعریف عملی اوزموز انتقال کرده و حجرات خشک می شود. خشک شدن حجرات را به نام عملی پلازمولایز یاد می کنند. هایپرتونیک محلولی است که نسبت به یک محلول دیگر دارای غلظت کمتر ماده منحله باشد. به طور مثال محلول گلوکوز که غلظت کمتر از 5% داشته باشد نسبت به خون هایپرتونیک می باشد. اگر حجرات حیوانی و یا نباتی در این محلول یعنی در محلول هایپرتونیک گذاشته شود، آب به داخل حجرات انتقال کرده، حجره آماس کرده و بالاخره می کفد. عملی آماس حجرات به نام همولایز یاد می شود. و سوم، تنزیل فشار ریبوخار بخار محلل در موجودیت ماده منحله. یک مایع زموری با جوش می آید که فشار بخار آن با فشار اتمسفر مساوی شود. فشار بخار عبارت از فشاری است که مولکول های بخار شده بالای سطح آزاد مایع و جدار ظرف وارد می کنند. در صورتی که یک ماده غیر مفر در آب حل شود، فشار بخار پایین می آید. مثلا یک ماده غیر مفر هست، یعنی یک ماده ای است که غیر به جوش نمی آید. عالمی به نام راولت وقت فشار بخار محلل را در موجودیت ماده منحله در محلول های غیر مفر مطالعه می کرد، دریافت نمود که فشار بخار محلل در موجودیت ماده منحله غیر مفر مستقیما متناسب به غلظت ماده محلل است که فرمولش مساوی میشه پی صفر ضرب این یک. در رابطه فوق پی فشار، فشار بخار محلل در موجودیت ماده منحله یعنی ماده منحله غیر مفر پی صفر و فشار بخار محلل خالص و این یک سهم مولی محلل است. اگر سهم مولی ماده منحله را به این دو نشان دهیم، همیشه این یک جمع این دو مساوی به یک می باشد. در نتیجه این یک مساوی می شود به یک منفی این دو می شود. اگر قیمت این یک را در رابطه پی مساوی می شود پی صفر ضرب این یک وضع کنیم، رابطه زل به دست می آید. پس با در نظر داشته از این رابطه ما می گیم پی صفر منفی پی یک به نام تفاوت فشار بخار محلل و یا به نام تنزیل فشار بخار محلل یاد شده و به ای دلتا پی نشان داده می شود، به خاطر که دلتا به معنای تفاوت بین فشارها می باشد. بنابراین می توانیم بنویسیم که دلتا پی مساوی می شود پی صفر ضرب این دو. با در نظر داشت رابطه فوق گفته می توانیم که تنزیل فشار بخار محلل در موجودیت ماده منحله مستقیما متناسب به سهم مولی ماده منحله است. چهارم، نقطه چهارمی که می خواهیم راجع به خواص مواد یا محلول ها بحث کنیم، سود درجه غلیان محلول ها است. درجه غلیان محلول بلندتر از محلل خالص می باشد، یعنی از زمانی که یک محلول جور می شود درجه غلیانشان هم بالاتر می رود، یعنی بلند می رود. فشار بخار محلول پایین تر از فشار بخار محلل خالص است و با پایین آمدن فشار بخار نقطه غلیان بلند می رود. به طور مثال آب در 100 درجه سانتیگراد با جوش می آید، اما اگر در آب بوره و یا نمک حل شود در بالاتر از 100 درجه سانتیگراد با جوش خواهد آمد. به طریقه ترمودینامیکی ثبوت شده است که تغییر درجه غلیان محلول ها مستقیما متناسب به غلظت مولری و یا مولالی محلول ها می باشد. برای محلول های الکترولیت از روابط زیل و در این فرمول ای ثابت ابلیسکوپیک است. محلول دو مولاره گلوکوز به کدام درجه حرارت غلیان خواهد کرد؟ در صورتی که ثابت ابلیسکوپیک 0.52 باشد. پس به خاطر محاسبه ازی ثابت ابلیسکوپیک 0.52 کانسنتریشن دمول و دلتا تی بی را می خواهیم پیدا کنیم. به خاطر دریافت دلتا تی بی از فرمول زیل استفاده می کنیم که 0.52 ضرب 2 مساوی می شود به 1.04، چون آب در 100 درجه غلیان می کند عدد حاصل شده را با 100 جمع می کنیم. پس 100 جمع 1.04، پس می گیم 101.04. ماده ای که در اینجا ما برای نشانی اشاره کردیم محلول دو مولاره گلوکوز با درجه 101.04 به جوش خواهد آمد. تنزیل درجه انجماد محلول ها. همچنان با کم شدن فشار بخار نقطه انجماد نیز پایین می آید. هر قدر فشار بخار در یک محلول کم باشه، پس ما میگیم که نقطه انجماد هم کم می باشه. در حرارت بسیار کم منجمد میشه. بنابراین محلول ها نسبت به محلول خالص دارای نقطه غلیان بلند و دارای نقطه انجماد پایین هستند. از این خاصیت آن در زمستان به منظور سرعت ذوب شدن یخهای سرک ها استفاده به عمل می آید و این کار با پاشیدن نمک ها از جاده ها عملی می گردد. به اساس طریقه های ترمودینامیک دریافت گردیده است که تغییر درجه انجماد محلول مستقیم و متناسب به غلظت مولری و یا مولری محلول ها می باشد. یعنی در روابط فوق که ثابت کریوسکوپیک و یا ثابت درجه انجماد می باشد و همچنان در نقطه ششم محاسبه کتله مولکولی به طریقه های کریوسکوپیک و ایبلوسکوپیک. برای این منظور در ابتدا غلظت را محاسبه کرده و بعدا از فرمول های غلظت استفاده کرده و کتله مولکولی را دریافت می کنیم. و هفتم قانون عمل کتله هست. قانون عمل کتله ثابت تعادل تعاملات کیمیاوی را افاده می نماید و عبارت از حاصل ضرب غلظت های محصول تعامل بر حاصل ضرب غلظت های مواد تعامل کننده می باشد. به طور مثال قانون عمل کتله را برای تفکیک تیزاب سرکت توری زیل بیان می کنیم. قسمی که شما می بینید قانون عمل کتله در تیزاب سرکت آیین های هیدروژن و همچنان آیین تیزاب سرکه هست. در رابطه فوق که به نام ثابت انفکاک یاد می شود و همچنان در نقطه هشتم خواص کولیگاتیف محلول های الکترولیت ضعیف و قوی. عالم به نام آرهینوس در سال 1887 میلادی فرق بین خواص کولیگاتیف محلول های الکترولیت و غیر الکترولیت را به اساس تئوری انفکاک الکترولیتیکی خودش قرار ریزل طرح نمود. اول الکترولیت ها مواد اند که در اثنای حل شدن در محلل با آیون های چارداب تفکیک و پارچه می گردند. کمیت و چارچ آیون ها مربوط به خواص ماده تفکیک شده می باشد. مواد الکترولیت ممکن کاملا با آیون های تفکیک نگردد. بعضی از مولکول های آنها تفکیک گردیده در حالی که عده ای از مولکول های دیگری آنها تفکیک نمی گردند. درجه تفکیک چگونگی کیفیت الکترولیت ها را توضیح می نماید. درجه تفکیک عبارت از نسبت تعداد مولکول های تفکیک شده بر تعداد مجموعی مولکول های ماده الکترولیت در محلول ها است. برای محاسبه آن از رابطه زیل استفاده می شود. الفا مساوی یا ا مساوی می شود به ن یک بر ن. اگر رابطه فوق ضرب 100 شود فیصدی تفکیک آینی حاصل می شود. سه به اساس تیوری انفکاک درجه انفکاک یکی از مشخصات مقدار محلول ها می باشد. اگر الفا مساوی به صفر باشد محلول غیر الکترولیت است. اگر تقرب بر یک کنه محلول الکترولیت قوی است و اگر بین صفر و یک باشد الکترولیت ضعیف می باشد. مشخصات دیگر الکترولیت ها عبارت از ثابت انفکاک است. عالمی به نام استوالد رابطه بین این ثابت انفکاک درجه انفکاک و غلظت را قرار زل بیان نمود که مساوی میشه سی الفا مربع یک منفی الفا. معادله فوق رابطه بین ثابت انفکاک الکترولیت درجه انفکاک و غلظت را برقرار ساخته است. طوری که دیده میشود درجه تفکیک با غلظت رابطه معکوس را دارا هست. برای تیزاب های ضعیف الفا تقرب به صفر کرده بنابراین برای تیزاب های ضعیف رابطه فوق شکل زیل را اختیار می کند. با در نظر داشتی رابطه فوق می توانیم رابطه زیل را نیز دریابیم. الفا مساوی می شه که بر سی تحت جذر. تیوری انفکاک الکترولیتیکی آرهینوس رول مهم را در تیوری محلول ها بازی کرد. تیوری مذکور ازدیاد فشار ازموتیک تنزیل درجه انجماد و سوید درجه غلیان محلول های الکترولیت را در مقایسه با محلول های غیر الکترولیت مواد غیر مفر توضیح و تشریح نموده است. یادداشت: اگر خواسته باشیم از یک محلول غلیظ یک محلول دقیق بسازیم از رابطه زیل استفاده میکنیم. C1V1 مساوی میشه با C2V2. در رابطه فوق C1 و V1 فیصدی و حجم محلول غلیظ و C2 و V2 فیصدی و حجم محلول دقیق میباشد. مثلا 24 میلیلیتر محلول 50% الکل و محلول 12% تبدیل شده است. حجم محلول رقیق را دریابید. پس ما میگیم که C1V1 مساوی میشه با C2V2. پس زمانی که ما ببینیم V2 حجم محلول دقیق است، ویدو مساوی میشه، اطراف و تحت 32 تقسیم میکنیم، 50 ضرب 24 تقسیم 12 میشه 2 ضرب 50 100. و همچنان یادداشت دیگری، اگر یک محلول ایفیسده را با یک محلول بیفیسده مخلوط کنیم و یک حجم محلولی با غلظت سیفیسده حاصل شود، حجم هر محلول اولی از روابط زل دریافت می شود. حجم محلول اولی از این رابطه و حجم محلول دومی از رابطه دوم بدست می آید. در رابطه فوق ایفیسده بزرگ و بیفیسده کوچک می باشد. مثال چند میلی لیتر از محلول 80% و چند فیصد نمک تعام را با هم مخلوط کنیم تا 200 میلی لیتر محلول 50% نمک تعام حاصل شود. پس ما و شما V1 مساوی میشه به 200، C مساوی به 50، B مساوی به 40، A مساوی به 80. V1 را میخواییم پیدا کنیم. به خاطر دریافت V1 از روابط زیل گفتیم استفاده میکنیم که 2000 تقسیم 40 مساوی میشه به 50.
شاگردان صنف 12 هم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ادامه شرح کیمیای عضوی، امروز در کیمیای صنف 12 هم طبقه بندی مرکبات عضوی را میخوانیم. در این بخش استاد برای ما چگونگی ترکیب کربن و هیدروژن را بیان میکند. در ادامه آن هم مرکبات حلقوی را خواهیم خواند.
مرکبات کربن و هیدروژن و مرکبات هیدروکربن های هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی با مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط شبکه بین آنها روابط یگانه باشد و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط شبکه بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است. و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های به دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 ضلعی می باشه که 5 ضلع و یا 6 ضلع می داشته باشن که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایراین یاد میشه که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایراین به حرف این نشان داده میشه. که هر مرکباتی که ما در اینجا یاد نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشان میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه متلین یا رابطه سیجدو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم این یک مرکب میتایل است بله. زمانی که با این میتایل یک سیجدو اضافه شود، C2H6 براش اسپیچ ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک سیجدو فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بین از این هر دو موجود است. این در حقیقت C4 هست. و همچنان بین C2H6 و C3H8 هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است و سایکل آرگان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروه میتلین یا یک سیجدو فرق موجود هست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث‌های داغ با آگاهان، دیدگاه‌های شما. شنبه‌ها ساعت 3 از رادیو آزادی. تکرار این برنامه یک شنبه‌ها ساعت 9:30 به وقت کابل.